بر بوی زلف یار پریشانیت نکو
بر بوی زلف یار اصلا سال قمری را باید هم با محرم شروع کرد و با سفر ادامه داد. این 300 و چندین و چند روز باید هم با نام حضرات آزاد آغاز شود، اگر نه جهان از این که میبینیم بیچاره تر هم بود. باید به ماهای نخستین سال با یاد کسی قدم گذاشت که نامش اول آخر عشق بود. سال را اگر عاشقانه شروع کنیم دیگر دلمان نمیآید بدون آن ادامش بدهیم. آن وقت آب که میخوریم میگوییم سلام بر حسین، نان که میجویم میگوییم الحمدلله رب الحسین، نفس که میکشیم میگوییم خدایا شکرت که به عنوان عاشق او میشناسیم، عاشق حسین. سلام علیک یا جان جانان خدا.
آقای ضابطیان عزیز،
جانم در خدمت هستم.
خدمت از ماست. شما رادیو بودید، الان تلویزیون هم هستید، از این فرق اجرا بگید کدومش به دلتون بیشتر میشینه؟
خیلیش میکنم. من قبل از اینکه پاسخ سوال شما رو بگم، چون تیتراژ برنامه رو پخش کردین، من بگم که این تیتراژ رو آقای حاجی فیض آبادی خوندن با آواز، که دو بیتی از حافظ هستش که اتفاقا یک تفعولی من زدم به حافظ و اسم برنامه رو اصلا پیامد اون تفعول انتخاب کردیم، که دو بیتش رو در آواز میخونم که میگن سرهاشو گوی در سر کوی تو باختیم، واقف نشد کسی که چه کوی است و این چه گوست، حافظ بد است حال پریشان تو ولی بر بوی زلف دوست پریشانیت نکوست. عرضم به حضور شما که خب تفاوت‌های پایه‌ای هستش بین تلویزیون و رادیو، خب سر جای خودش، اما به هر حال خروجی هر دو ارتباطیه که باید با مخاطب برقرار بکنه. حالا در رادیو فقط شما با کلام و ترینتون باید این کار رو انجام بدین، در تلویزیون به هر حال میمیک و چهره و رنگ و نور و چیزهای دیگه هم به کمکتون میاد، ولی به هر حال در همونطور که عرض کردم در کل باید این خروجیه یه جوری باشه که بتونه مخاطب رو سر جای خودش نگه داره.
درسته. گفته بودم یک سوال دارم، اما یه سوال دیگه دارم آقای ضابطیان. رادیو سبا قبلا بودید؟
بله، من در یک دوره اون اوایلی که رادیو سبا هنوز فکر میکنم رادیو فصلی بود، بله. اون موقع بله من برنامه رو در تابستان اجرا میکردم.
الان تجربه همکاری چطوره؟ رادیو سبا رو دوست داری؟
رادیو سبا یه رادیو صمیمیه که مخاطبین خاص خودش رو هم داره، علی‌رغم اینکه جزء رادیوهای تازه تأسیسه، ولی خب من میبینم که خیلی ها گوش میدن رادیو سبا رو، و خب خیلی برای خود من مایه افتخار بود که در رادیویی در واقع صحبت بکنم که اون رادیو شنوندگان زیادی داره.
درست. البته نزدیک به 8 ساله که رادیو سبا هست و همراه مخاطبان.
بله، در مقایسه با رادیوهای دیگه گفتم که به هر حال بالای 50
ساله. ارادتمندم آقا منصور ضابطیان عزیز، باهاتون خدافظی میکنم.
سلامت
و امیدوارم که همیشه صدای شما رو بشنویم، صدایی که آرامش زیادی هم داره.
خواهش میکنم. من جا داره که هم به مجردن از عوامل برنامه به خصوص خانم زهرا قائدی تشکر بکنم و هم از مدیران رادیو سبا که این فرصت رو برای اجرای این برنامه برای من فراهم کرد.
متشکرم. خدا نگهدار.
قربون شما. خدا نگهدار.
کدام یکی از ویژه برنامه رادیو سبا رو در ماه محرم بیشتر دنبال میکردید؟ بر بوی زلف یار، منظومه عشق، تکیه گاه، مجلس شبیه به روایت گل سرخ، یک ماه و چهل روز و دل و دلدار. 3055 سلام آقا مهدی، من برنامه منظومه عشق رو دنبال میکردم، خیلی چیزا ازش آموختم و متشکرم از تهیه کنندش و مجری محترمش آقای امیرحسین مدرس. طغرل هستم از کرمان. درود بر شما که پیامک ارسال کردی به 301055. گفتن که همراه شما هستم، ناصر عسکری. آقا ناصر خیلی مخلصم. شهرام اسکندری از تهران پیامک بعدی رو به 301055 ارسال کردن، گفتن که دمتون گرم، خیلی خوشحال شدم از اینکه اولین بار بود از یک رسانه پیام من پخش شد. همسر مریضی دارم، التماس دعا دارم از همه شما عزیزان. حتما شنوندای ما دعا خواهند کرد در این روزها و شبهای بسیار بسیار عزیز. اینجا در سبا چه گذشته که میپردازه به اتفاقات و معرفی برنامه‌ای که در رادیو سبا پخش شده. 301055 در اختیار شما هست و همینطور بگم فضای مجازی شبکه رو هم میتونید دنبال بکنید با آدرس رادیو سبا .ir فالو یا دنبال کنید. اما میخواییم بریم سراغ یک برنامه دیگه که زنده هم بود، در ایام ماه محرم پخش میشد، اسمش دل و دلدار بود. یه بخشی از این برنامه رو میشنویم، برمیگردیم با تهیه کنندش حضوری اینجا در استودیو هستن، صحبت خواهیم کرد.
از اینجا تا کربلا، از اینجا تا عرش خدا هم راه دوری نیست. وقتی قدم ها پای بدن که نه پای دل برمیدارد، آری پای دل که در میان باشد کوتاه ترین فاصله دنیا است. راه میان دل و دلدار.
دل و دلدار عنوان برنامه‌ای بود که رأس ساعت 17 زنده و مستقیم پخش می‌شد واسه‌تون تا ساعت 18. تهیه‌کننده این برنامه اینجا حضور دارن، خانم آزاد شاهرخ مرکی، بهشون سلام میگن.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شنونده‌های محترم و عوامل محترم برنامه‌تون.
متشکرم. خوبید؟
متشکرم. شما خوبید؟ خسته نباشید.
دل و دلدار یه ویژه برنامه‌ای بود که داستان زندگی عاشقان امام حسین علیه السلام رو روایت میکرد و حالا بخش مختلفی هم داشت. در کل در مورد این برنامه توضیح مختصری بدید.
خواهش میکنم. دل و دلدار قصه دلدادگان حسینی بود که ما توی برنامه باهاشون گفتگو میکردیم. این قصه دلدادگی قصه افرادی بود که به اسم امام حسین، به خاطر امام حسین کارهای متفاوتی انجام داده بودند. کار خیر بود، کارهایی بود که شاید همه ما تو طول روز انجام میدیم، تو کل عمرمون انجام داده باشیم، ولی اینها به اسم امام حسین اون کار رو انجام میدادن. و مهمانان مختلفی داشتیم توی این برنامه، مهمانانمون حضوری بودند و حالا چون خوردیم به ایام قرنطینه که به خاطر موج پنجم کرونا به وجود اومده بود، بقیه مهمون‌ها تلفنی شدن، ولی مهمون‌هایی که داشتیم کارهایی که انجام داده بودند کارهای خاص و متفاوتی بود، کارهایی بود که من فکر میکنم هر کدوم از اون کارها اگه قرار باشه قصه ای بشه هر کدوم چندین برنامه باید دربارش صحبت کرد، ولی خب ما به بذات زمانی که داشتیم توی اون یک ساعت برنامه باشون گفتگو کردیم، از کارشون شنیدیم، از کار خیلی که انجام دادن، از قصه دلدادگیشون شنیدیم، اینکه چطور به خاطر دلدادگی به آقا ابو عبدالله کارهای متفاوتی انجام دادن.
مهمانای عجیبی هم بودن، چون من خودم باهاشون صحبت میکردم.
بله.
این عجیب بودن از کجا میاد؟ گفتید که از عشق به امام حسین علیه
بله،
السلام.
خب من فکر میکنم اون پایه اصلی کارهایی که این افرادی که حالا ما دعوت کرده بودیم تو برنامه انجام داده بودن، اون چیز اصلی که تو همه اینها بود عشق بود، عشق به امام حسین، و اگر این عشق نبود قطعا اون کارها انجام نمیشد. مهمونی داشتیم که ایشون یه سرآشپز بین المللی بودن با درآمد ماهیانه خیلی بالا، ولی توی ایام محرم به عشق امام حسین، به عشق آقا ابو عبدالله رایگان هر جا که ازشون دعوت میکردند غذای نظری میپختن.
مدارج بالایی هم داشتیم.
بله، مهمون دیگه ای داشتیم که به عشق امام حسین تعداد زیادی از زندانی ها رو آزاد کرده بودند. مهمون دیگه ای داشتیم که به عشق آقا ابو عبدالله اعضای بدن فرزندشون رو اهدا کرده بودند و هیچ وقت نخواستند اون افرادی رو که اون اعضا رو دریافت کرده بودند بشناسند، چون گفتن این یه معامله ای بود بین ایشون و خدا و به عشق امام حسین،
و گفتن که آدم چیزی که میبخشه دیگه دنبالش نمیره.
بله دقیقاً. حالا چون شما اجرای برنامه رو به عهده داشتید خودتون،
باعث افتخار بود،
خواهش میکنم خودتون شاهد بودید داستان دلدادگی افراد مختلف رو.
خب خانم شارخمر، تجربه ساخت همچین برنامه برای ایام محرم همیشه لذت بخشه، حالا هوای شما چطور بود؟
خب من هم مثل همه اونهایی که با عشق اومدن تعریف کردن از قصه دلدادگیشون، من هم با عشق این برنامه رو روی آنتن بردم و از مدت قبل براش برنامه ریزی کرده بودم که توی این برنامه چی کار بکنم چی کار نکنم. بخش های مختلفی داشتیم، فقط من نبودم توی برنامه، نویسنده های محترممون، آیتم سازای عزیزی که کنار ما بودند، گزارشگر شهرستان ها و خود شما به اتفاق آقای سرایی عزیز که حالا خیلی لطف داشتن همراه ما بودن، تونستیم این برنامه رو روی آنتن ببریم و حالا تعداد کمی از دلدادگان امام حسین رو به شنونده ها معرفی کنیم.
خیلی متشکرم از شما خانم شارخمر که آمدید و در مورد این برنامه صحبت کردید.
خواهش میکنم.
نکته‌ای نمونده؟
نه، من فقط از عوامل تشکر میکنم، آقای طاهری نویسنده، خانم شعبانی آیتم ساز، خانم جابر بن انصاری آیتم سازمون، گزارشگر شهرستان ها، شما و شنونده های عزیز که ما رو شنیدن.
متشکرم از شما.
باهاتون
خداحافظی میکنم، ولی همچنان شنونده ها با ادامه برنامه همراه باشن. اینجا در سبا چه گذشت؟ در سبا چه گذشت؟
Thank you.
از شما عزیزان پرسیده بودیم که کدومی که از ویژه برنامه رادیو سبا رو در ماه محرم بیشتر دنبال میکردید. 3055 بر بوی زلف یار، منظومه عشق، تکیه گاه، مجلس شبیه به روایت گل سرخ، یک ماه و چهل روز و دل و دلدار. گفتن که پدرام اکبری هستم از شیراز، من تکیه گاه رو خیلی دوست داشتم و همراه این برنامه بودم. اتفاقا آقا پدرام تهیه کننده این برنامه الان پشت خط خانم انسی شمس‌اللهی که بهشون سلام میگم.
سلام، من به شما و همه شنوندگان سلام
میکنم. ارادت، در مورد این برنامه توضیح بدید.
خواهش میکنم. خدا رو شکر خوشحالم این پیامکی که خوندین منم خوشحال کرد. البته که خب بازخوردهای خوبی خدا رو شکر گرفته بودیم از شنونده ها. مستند تکیه‌گاه مستندی بود که درباره تکیه های قدیمی تهران بود و ما توی این برنامه توی هر قسمت سراغ یه تکیه یا حسینیه که حالا قدیمی تر بود می رفتیم و معرفی می کردیم. البته ما که میگم منظورم خانم علاقمند، لیلا علاقمند،
درسته،
که گزارشگر برنامه بودن، که همراهشون آقای نصرالله حدادی تهران شناس، شاید اسمش آشنا باشه برای شنونده ها، که حالا ایشون یه تهران شناس خیلی قدیمی هستن،
در واقع کارشناس برنامه بودن،
که در واقع بله به عنوان کارشناس، حالا کسی که خیابونای تهران و تاریخ تهران رو بهتر میدونن، همراه گزارشگر برنامه خانم علاقه من بودن و با هم سر میزدن به تکیه های قدیمی، حالا با کسایی که اونجا بودن، خادمین تکیه ها، متولیان تکیه ها صحبت میکردن، یا اهالی محله هایی که تکیه ها در اونجا بودن هم صحبت میکردن و حالا هم یه توصیفی میدادن و یه گزارشی میدادن از حال و هوای اونجا، فضای اونجا، معماری اونجا. و خب حالا منم همه تلاشامو کردم که همه اون زحماتی که کشیده بودن دوستان که رفته بودن و توی اون محله حضور پیدا کرده بودن و زحمت کشیده بودن به نفع احسن تبدیل به مستند بشه و شنیدنی بشه.
درسته. سراغ تکیه هایی که غیر تهرانی بودن بالاخره عواملشون هم رفتید؟
بله، اصلا من حالا یه چیزی که خودم یاد گرفتم توی این برنامه، خیلی چیزا من یاد گرفتم خودم، حالا اطلاعات خیلی خوبی پیدا کردم راجع به تکیه هایی که توی تهران هست. خیلی از تکیه هایی که حالا قدیمی هن، اتفاقا قدیمی ترین هاشون تکیه هایی هستن که مردمان شهرهای دیگه، یعنی خطه های دیگه ایران تشکیل دادن این تکیه ها رو توی تهران.
درسته.
یعنی حالا آذری ها هستن و حالا چون اونا خیلی پررنگ بود حضورشون و تکیه های بیشتری داشتن، حالا بهشون اشاره میکنم و تو ذهنم مونده، ولی خب از شهرهای مختلف، آره واقعا اصلا کمتر حتی تکیه هایی بود که تهرانی ها بودن، شاید یکی دوتا نهایتا، ولی بیشتر مربوط میشد به خطه های دیگه، یعنی مردمانی که اصلا از شهرهای دیگه حالا سالها پیش اومده بودن تهران و مستقر شده بودن و خب تکیه ها رو تشکیل داده بودن.
درسته. یادم این شنبه روزی بود که سراغ تکیه مرکزی اردبیلیا رفته بودید.
بله 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 بله، اون تکیه هم معرفی شد. حالا یکی دو تا مراسم خیلی مهم که حالا به آذری زبونه ها، هم اردبیلیا و هم تبریزیا، که حالا یکی دو تا تکیه مهم هم دارن تو تهران دارن و اجرا میکنن توی ایام محرم، که من خودم نمیدونستم فلسفه چیه. یکیش مراسم تشت گذاریه که برای خود من خیلی جالب بود و توضیح میدادن که اصلا فقط این عزیزان هستن که این مراسم رو برگزار میکنن. که حالا اینکه فلسفه چیه اصلا این مراسم تشت گذاری، این خیلی برای من جذاب بود که حالا برمیگرده به اون اتفاقی که اون لشکر دشمن برای اولین بار که میان جلوی کاروان امام حسین علیه السلام رو میگیرن و راهشون رو سد میکنن، اونجا امام حسین علیه السلام آب میدن هم به اسبهای اون لشکریان دشمن هم به سربازانشون. حالا با وجود اینکه خودشون آب زیاد همراهشون نبوده و خب خودشون هم تشنه بودن، اول این کار میکنن و اون مراسم به نشونه این بزرگ داشته همچین رفتار جوان مردانه و بزرگوارانهیه که داشتن.
درسته.
حضرت امام حسین، و این خیلی بر خود من جالب بودش که حالا توی اون تکیه اردبیلی ها برگزار میشد.
خانم علاقه مندم خیلی خوب ارتباط میگرفتن با هیئت امنای حالا حسینی ها و متولیان تکیه ها.
بله ایشون که فوق‌العاده‌ان به نظر من یکی از بهترین گزارشگرهای حالا رسانمون هستن، رسانه ملی هستن و خب کارشون فوق‌العاده بود. حالا آقای استاد نصرالله حدادی هم خیلی خوب راهنمایی میکردن و اطلاعات میدادن و خب خانم علاقمند طبق معمول خیلی عالی تونستن هم اطلاعات برقرار بکنن، هم توصیفات خیلی کاملی به ما بدن، کاملا بتونیم تصور بکنیم اون فضایی که حالا رفتن و دارن میبینن.
این برنامه ادامه داره یا نه دیگه تموم شده؟
الان که پخش میشه، یعنی در ایام محرم توی اون 10 تا 11 روز اول محرم پخش میشد، فعلا که دیگه حالا قرار نیست، حداقل تا الان میدونن که قرار نیست ادامه داشته باشه مگر اینکه حالا توی مناسبت‌های دیگه‌ای یا سال‌های آینده.
درسته. متشکرم از شما خانم انسی شمس‌الله عزیز که اومدید پشت خط و در مورد این برنامه مفصل توضیح دادید.
خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. منم از شما ممنونم و از همه شنونده‌هایی که دوست داشتن برنامه رو بازخورد خوب به ما دادن و روحیه به ما دادن. خستگی ما در راه.
خدا نگهدار.
سلامت باشین. خدا.
۳۰۱۰۵۵ گفتن که کلن آذری ها کارشون عالیه و تک خانم علاقمندم آذری هستن و ترک زبانن. حالا من اطلاع ندارم، حالا این دوستمون گفتن که ترک زبان هستن. 914-0437 قطعا همینجوره. دوست عزیز گفتن که با سلام، من از برنامه رادیو سبا خیلی راضی بودم. اینو آقای رضایی از تهران ارسال کردن، گفتن که همراه شما هستم. سلام آقای پرجان، همه عوامل خوب برنامه هم بهشون سلام میگم. دل و دلدار برنامه بود که من دنبالش میکردم. کلی پیامک ارسال کردید به 3155. متشکرم از همه شما عزیزان. و اینکه بریم سراغ برنامه بعدی که مجلس شبیه و خانم حاجی نژاد تهیه کننده این برنامه پشت خط. خانم حاجی نژاد سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای پر و همه همکاران خوبمون در پخش شبکه رادیوی سبا و شنوندگان عزیز. به همینجا اول صحبتو عرض بکنم که من تهیه کننده برنامه مجلس شبیه نبودم و به عنوان گوینده در خدمت.
آها درسته، گوینده این برنامه بود. ببخشید من عذرخواهی میکنم. در مورد این برنامه بگید، در مورد معنی عنوان این برنامه و اینکه چه اتفاقاتی میافتاد در این برنامه که اسمش مجلس شبیه بود.
بله، شاید خوب بود که آقای قدوسیان تهیه کننده و کارگردان و سردبیر و پژوهشگر این برنامه الان صحبت میکردن، چون مجلس شبیه برنامه بود که به بررسی تاریخچه هنر آیینی نمایشی تعزیه و شکلگیریش، کلن داستان شکلگیریش در جهان اسلام و خاص ایران پرداخت که آقای قدوسیان به عنوان پژوهشگر اصلی این برنامه بودن که اطلاعات بسیار کافی و مفیدی داشتن که قطعا در اختیار شنوندگان عزیز قرار بدن. اما همونقدر عرض بکنم که این برنامه در دهشب اول ماه محرم ساعت 21 تقدیم حضور علاقمندان میشد و برنامه بودش که شامل بخش‌های مختلفی بود: کارشناسی، گزارش‌هایی که حالا از شهرستان‌ها تهیه شده بود و گزارش داخل شهر تهران، و قسمت مهم و ویژگی بارز این برنامه اون بخش‌های نمایشی بود که به شکل تعزیه ضبط شده بود و در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو ضبط شده بود توسط هنرمندان به نام حوزه نمایش تعزیه که جناب آقای علی اکبر قدوسیان،
درسته،
بزرگوار آقای قدوسیان، یکی از تعزیه خانها و بازیگران و اساتید برجسته نمایش تعزیه هستند که خب پخش شد و خیلی هم اتفاقا حالا به عقیده خود ما که دستن در کار این برنامه بودیم، جای همچین برنامه توی شبهایی که در حال به خاطر انتشار ویروس کرونا مردم مجبور شدن در خانه بمانند و عزاداری کنند واقعا خالی بود و خود من که گوش می‌کردم بله. برنامه رو واقعا از برنامه بخشای نمایشیش بله. نفس می‌بردم و یاد می‌گرفتم.
درسته خانم حاجی نژادی، بخشی رو بشنویم از همین برنامه برمیگردیم.
بله خب.
مجلس شبی کندوکاوی در تعزیه آینه تمام نمای نمایش ایرانی،
آینه تمام نمای نمایش ایرانی.
غیر از اون چیزی که در غیر از اون سه موردی که در جلسات قبل من بهش اشاره کردم، ما البته نقش های دیگری هم در شبیخانی داریم.
دکتر محمد حسین ناصربخت مدرس دانشگاه.
اون سه گروه شخصیت های انسانی بودن، ولی ما مثلا شخصیت های حیوانات هم گاهی در تعزیه نقش ایفا می کنن، موجودات خیالی هم گاه در مجالس تعزیه روی صحنه میان، موجوداتی که پدیدار نیستن، دیده نمیشن، نامرئی‌اند، به چشم انسانی نمیشود دید، اینها هم گاهی روی صحنه میان، مثل فرشتگان، مثل دیوها، مثل اجنه، مثل حیوانات گوناگونی، مثل هدهد و اینها مثلا در تعزیه سلیمان، یا مثلا باز در تعزیه سلیمان ما گوشه هایی داریم که مثلا موش ها و موش و گربه و نمیدونم اینها هم حتی روی صحنه میان، چون خب اون نگاهی که در داستان های و حکایات اسلامی و حکایات سامی و وجود داره این هست که سلیمان میتونست با تمام موجودات گفتگو کنه و فرمان روایی همه موجودات بر عهده بود. به هر حال همه این موجودات گاهی روی صحنه میان و با تکنیک هایی در روی صحنه نمایش داده میشن. مثلا شما اشخاص شخصیت های انسانی که زنده هستن رو معمولا در تعزیه وقتی روی صحنه میان روی نمی پوشونن، در شکل اجرای اصیلش هیچ وقت روشون پوشیده نیست، ولی اگر یک شخصیت انسانی روی خودش رو بپوشونه، یعنی شما متوجه میشید یا این شخصیت اگر با توری این روست متوجه میشید این شخصیت یا فرشته است یا روح به یک انسان، یعنی روح یک کسی است که مرده است.
خانم حاجی نژاد پشت خط هستید، زمان نداریم، من عذرخواهی میکنم از شما، سوال داشتم زیاد اما ببخشید دیگه،
انشاءالله در فرصت های بعدی. و اینم بگم خدمت شنوندگان عزیز که احتمالاً ما مجلس شبیه رو از اربعین تا 28 صفحه باز
درسته. متشکرم از شما، خدا نگهدار،
زنده باشید، خدا
ارادت. خیلی متشکرم از شما شنونده عزیز که همراه ما بودید در این برنامه که اسمش در سبوچ گذشت بود و کلی هم پیامک ارسال کردید به 301055. من مهدی پر به اتفاق همکارانم تهیه کننده محمد امرایی و هماهنگی مرتضی نظری با تو خداحافظی میکنم، خدا نگهدار.
آدینتون بخیر و لحظه هاتون پر از امید انشالله. دوستان و همراهان رادیو سبا، متشکریم که برنامه زندگی در سبا چه گذشت را از طریق موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز شنیدین. دعوت میکنم از این لحظه به مدت 60 دقیقه همراه بشین با تیم برنامه ترین ها به صورت زنده که میپردازه